ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شرکت مایکروسافت از تلاش هکرهای ایران، روسیه و چین برای هدف قرار دادن عوامل فعال در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داد. جمهوری اسلامی ایران به خبر شکایت کانادا در مورد هواپیمای سرنگون شده اوکراینی واکنش نشان داد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید مذاکرات صلح بین افغانی احتمالاً گفتگوهایی پربحث و جدل خواهد بود. شرکت فناوری مایکروسافت روز پنجشنبه از تلاش هکرهای ایران، روسیه و چین برای هدف قرار دادن افراد و سازمان‌های فعال در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، تام برت، معاون مایکروسافت، این تلاش‌ها را مشابه حملات قبلی و نشان دهنده تشدید تلاش‌های گروه‌های خارجی برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خوانده است. به گفته وی، هکرها نه تنها نامزدها و کارمندان ستادهای انتخاباتی بلکه مشاوران آنها را نیز از هر دو حزب هدف قرار دادند. در همین زمینه پیشتر مشاور امنیت ملی کاخ سفید 14 شهریور به چین، روسیه و ایران نسبت به هر گونه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 هشدار داده بود. روسیه و چین در ماه‌های اخیر پیوسته هر گونه دخالت در انتخابات آمریکا یا حملات سایبری به نهاد و سازمان‌های سیاسی آمریکا را رد کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه به خبر ثبت شکایت در کانادا در مورد هواپیمای سرنگون شده اوکراینی واکنش نشان داد. سعید خطیب‌زاده گفت این وزارتخانه از موضوع شکایت در اخبار رسانه‌ای اطلاع پیدا کرده و افسود بدیهی است وزارت خارجه نه چنین چیزی دریافت کرده و نه دریافت خواهد کرد. این واکنش پس از آن است که روزنامه کانادایی نشنال پست این هفته نوشت که کانادا 2 دعوای حقوقی جمعی را از سوی خانواده قربانیان به وزارت خارجه ایران تسلیم کرده است. به نوشته این روزنامه، طرح شکایت جمعی علیه جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، نیروهای مسلح و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ثبت شده است. پرواز شماره 752 اوکراینی بامداد 18 دی سال گذشته با 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با هشدار درباره گفتگوهای پربحث و جدل در مذاکرات بین افغانی گفت که این مذاکرات تنها راه برای پایان دادن به دهه‌ها جنگ و منازعه در افغانستان است. مذاکرات صلح بین افغانی که قرار است از روز شنبه در قطر آغاز شود، بخشی از توافق صلح با گروه طالبان است که با میانجیگری آمریکا در 10 اسفند سال 98 به دست آمد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این مذاکرات را مهیج خوانده و در این حال ابراز امیدواری کرده که تا 50 روز دیگر، یعنی زمان انتخابات در آمریکا، شمار نظامیان در خاک افغانستان را به 4000 نفر برساند. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه بیش از 2300 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده است. سخنگوی وزارت بهداشت شمار بیمارانی که در وضعیت بحرانی قرار دارند را بیش از 3700 نفر اعلام کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جانباختگان در شبانه روز گذشته نیز 115 نفر بوده است. آمارهای رسمی مرتبط با همه‌گیری بیماری کووید 19 همواره از سوی کارشناسان و حتی مقام‌های حکومتی مورد مناقشه قرار گرفته است. به دنبال گزارش‌ها از افزایش مداخله روسیه، ایران و چین در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، شرکت مایکروسافت از تشدید حملات تجسسی هکرها از این 3 کشور خبر داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در هفته های اخیر گزارش های متعدد منتشر شد که بازیکنان خارجی به ویژه روسیه در تلاشند در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا مداخله کنند. پنجشنبه شرکت مایکروسافت اعلام کرد هکرهای از ایران، چین و روسیه بر حملات علیه افراد و نهادهای فعال در این انتخابات افزودند. به نوشته تامبرت، معاون مدیر کل مایکروسافت، گروه هکری مرتبط با سازمان اطلاعات نظامی روسیه که مسئول حمله هکری به ستاد انتخاباتی حزب دموکرات 4 سال پیش بود، امسال نیز کوشیده به کامپیوترهای نامزدها و کارمندان ستاد انتخاباتی و حتی کامپیوترهای مشاورانشان نفوذ کند. بر اساس این گزارش، هکرهای چینی نیز افراد نزدیک به ستاد انتخاباتی دو رقیب کنونی ریاست جمهوری در آمریکا را هدف قرار دادند و هکرهای مورد حمایت ایران تلاش های ناموفقی برای حملات سایبری به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ داشتند. در همین حال مقام های امنیتی سایبری آمریکا به CNN گفتند مایکروسافت توانسته فعالیت هکرها را رصد کند، اما شواهدی در دست نیست که مجموعه های مرتبط با سیستم انتخابات در آمریکا هدف قرار گرفته باشد. یک هفته پیش رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به روسیه، چین و ایران نسبت به عواقب جدی هر گونه مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد. یوری فیودروف، تحلیلگر سیاسی، میگوید روسیه معتقد است کار خلافی نکرده.
مسئولین روس مدعی‌اند در انتخابات کشورهای دیگر مداخله نمی‌کنند، بلکه رویکردشان محدود به اعمال نفوذ نرم و به کارگیری ابزار رایج تأثیر گذاشتن بر افکار عمومی است. کرملین علناً میگوید کارهایی که انجام میدهد تفاوتی با سیاست کاخ سفید ندارد. آمریکا از نیروهای غربگرا در کشورهای همسایه روسیه حمایت میکند و روسیه حامی احزاب چپگرا و راستگرا در کشورهای غربی است. پوتین معتقد است اعتراضهای گسترده علیه بازگشت وی به کرملین توسط هیلاری کلینتون تحریک شده بود. به همین دلیل وظیفه خود می‌دانست که اجازه ندهد او وارد کاخ سفید شود. اکنون تشدید اختلاف‌های داخلی در آمریکا و اختلاف‌ها بین آمریکا و متحدان اروپاییش مهمترین هدف مداخله‌جویی روسیه است. مشخصاً انتخابات آینده بهترین فرصت برای تشدید عملیات نفوذ در آمریکا است.
پنجشنبه و همزمان با انتشار بیانیه شرکت مایکروسافت درباره تشدید حملات سایبری روسیه، چین و ایران علیه نهادهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری آتی در آمریکا، خزانه‌داری این کشور اعلام کرد 4 فرد در ارتباط با تلاش‌های روسیه برای تحت تأثیر قرار دادن روند این انتخابات را به فهرست سیاه افزوده. آرتیوم لیفشیتس، آنتون اندریف و داریا اسلانوا که گفته می‌شود مرتبط با کارخانه ترول‌های روسیه هستند و همچنین آندری درکا، شهروند اوکراین و نماینده پارلمان این کشور که مطابق گزارش ها اطلاعات مخرب علیه جو بایدن به رودی جولیانی وکیل دونالد ترامپ ارائه داده بود مورد تحریم قرار گرفتند. در بیانیه خزانه‌داری آمریکا آمده که روسیه در چارچوب تلاش‌های گسترده برای تضعیف کشورها و نهادهای دموکراتیک می‌کوشد به نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا لطمه وارد کند. میخائیل کوزریف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است آمریکا قادر نیست مداخله خارجی را خونسا کند.
مقابله با غرب مستقیم نیست، بلکه بخشی از جنگ‌های ترکیبی است. میتوان روسیه را پیشتاز این جریان دانست، اما چین و ایران پا به پای روسیه رفتند و اغلب نیز در بکارگیری روش‌های غیر متعارف این جنگ از مسکو پیشی گرفتند. کشورهای غربی ابزارهای مقابله با حملات سایبری را در دست دارند، اما در مبارزه با کارزار تبلیغاتی مخالفانشان موفق نبودند. این کمپین‌ها به این دلیل کارآمد است که مسائل موجود را پررنگ می‌کنند و بر اختلاف‌های موجود می‌افزایند. با تحریم افراد و مشخص کردن حساب‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی نمیتوان مانع این جنگ شد. واکنش کشورهای دموکراتیک به مخالفانشان خیلی کند و ضعیف است. دردسری که غرب امروز دارد ناشی از کوتاه‌بینیشان در سالهای گذشته است.
زن مداخله روسیه در انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری آمریکا باعث تشدید تنش میان دو کشور و وضع تحریم‌های گسترده واشنگتن علیه مسکو شد. روسیه همواره اتهامات علیه خود را رد کرده. جمعه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، تحریم‌های جدید آمریکا را غیرقانونی خواند و گفت روسیه هیچگاه در انتخابات آمریکا و یک کشورهای دیگر مداخله نکرده و نخواهد کرد. او افزود بارها پیشنهاد داده ایم ابهامات از طریق مذاکره رفع شود، اما به گفته وی عدم پاسخ به این ابتکار هاکی است. هدف آمریکا و همپیمانانش صرفاً تحریک احساسات ضد روسی است. آن رئیسک رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
بله، برنامه ساعت ششم حدود 55 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. همراه خواهید بود در واقع با نیوشا بغراتی. این برنامه به شکل زنده هست و شما هم میتونید همراه این برنامه باشید و نیوشا بغراتی. اما اعتراض ها به حکم اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی، همچنان در کشورها و در میان شخصیت های مختلف ادامه دارد. خبرگزاری ها در آلمان از واکنش جامعه ورزشکاران دو و میدانی آلمان و فدراسیون ورزش‌های المپیک این کشور خبر دادند. مراجع قضایی ایران نوید افکاری را به قتل یک مأمور انتظامی در جریان اعتراضات سال 97 در شهر شیراز متهم کردند. گفتگوی داشتم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی از آلمان، و ابتدا درباره واکنش جامعه ورزشکاران آلمان به حکم نوید افکاری پرسیدم.
خانم آلینه روتل فوکن کشتیگیر زن آلمان صحبت کرده در این مورد. آقای فرانک اشتبلر کشتیگیر مرد آلمان صحبت کرده در برنامه ورزشی شبکه دولتی آردی آلمان که در این مورد از جامعه ورزشی آلمان و دنیا خواسته که مقابله بکنن با حکم اعدام نوید افکاری و خیلی بازتاب داشته اینجا روزنامه‌های محلی. من همین شهر کاسل که هستم یه روزنامه محلی داره اشاره کرده به این موضوع و بسیار بازتاب داشته در این مورد، در این موردی که ورزشکاران و مسئولان ورزشی خواستن که جلوگیری بشه از حکم اعدام نوید افکاری.
آقای غریب، بپردازیم به جامعه جهانی، برای اینکه بجز جامعه ورزشی آلمان بسیاری از ورزشکاران، کشتیگیران یا مقامات بلندپایه، گروه‌های حقوق بشری، فیفا فدراسیون جهانی فوتبال و IOC کمیته بین‌المللی المپیک هم اعتراض کردن. کمی از این اعتراض‌ها بگید لطفاً.
ابتدا چند روز پیش اتحادیه جهانی ورزشکاران، خانم دکان که 85,000 ورزشکار عضو میشن، از 60 کشور صحبت کرده در این مورد که جلوگیری بشه، به کمپین نه به اعدام افکاری پیوست. بعدش دو روز پیش IOC، همونجور که اشاره کردی شما، کمیته بین‌المللی المپیک، آقای توماس باخ صریحا اشاره کرد به این داستان که ما این قضیه رو زیر نظر داریم. این مسلوق به سابقه هست. من یه توضیح بدم، چند سال پیش وقتی که مسئله والیبال در ایران پیش اومد در ورزشگاه آزادی، چند تا خانوم که می‌خواستن برن سالن ورزشی مسابقات جهانی والیبال رو نگاه بکنن، هم یادمه که در آلمان این مسائل و در اروپا این مسائل شده بود. بعدش هم اخیراً باز شما اشاره کردید، فیفا تازه‌ترین نهاد بزرگ یک جامعه ورزشی بزرگ دنیا بود که اشاره کرده در حساب کاربری خودش، گفته که ما نگران جان نوید افکاری هستیم و خواسته که جلوگیری بشه از اعدام. من فکر میکنم با توجه به این سابقه آنچنان بعد اینجوری باید بگم، ورزش ایران در ارتباط با مخصوصا فیفا یا بدهی‌های مختلف، این مثلا مزید بر علت شده که واقعا سایه تعلیق روی ورزش ایران هست. و من فکر میکنم یکی از مهمترین داستانا اینه که من فکر امیدوارم که این حکم اتفاق نیفته، ولی اگه خدای نکرده اتفاق بیفته، کل ورزش ایران با خطر تعلیق زیر سایه تعلیق میبره.
بله، ادامه اعتراض ها به حکم اعدام نوید افکاری علاوه بر جامعه ورزشکاران آلمان، گروه های مدافع حقوق بشر و ده ها ورزشکار ایرانی و خارجی، همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، رئیس کمیته بین المللی المپیک و فیفا جامعه جهانی فوتبال هم به این حکم اعتراض کردند و خواستار لغو حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی شدند. و یک خبر دیگر، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید حدود 70,000 کودک خیابانی در کشور وجود دارد. بنابر گزارش شهرداری تهران، بیشترین کارگاه‌های غیر رسمی و پنهان پایتخت که کودکان را به کار می‌گیرند در مناطق شوش، دروازه‌قار، امامزاده یحیی و حوالی بازار قرار دارند. به ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.